فرد، سیف الله کامبخش فرد، یکی از اولین باستانشناسای ایرانی است و رئیس پیشین موزه ایران باستان بوده است. سالیانه سال ایشون متاسفانه در سال 1389 در 1389 از دنیا رفتن. در سال 1347 آقای کامبخش یه هیئتی تشکیل میده بره معبد آناهیتا رو مطالعه کنه.
خب
میرن هیئت رو که تشکیل میدن و تپه رو میگردن، همون تپه که گفتیم معبد آناهیتا بر فرازش قرار گرفته، متوجه میشن که حدود 53,000 متر مربع از تپه احتمالاً زیربنای معبد آناهیتا بوده. ولی چیزی که اون موقع در دست بوده فقط چند تا سرستون شکسته بوده و یه تعداد حجاری‌های پراکنده که قبلا انجام شده بوده در کنار یه سری کوره آجرپزی که درست. این کوره ها هم قبلا تعطیل شده بوده. یعنی چی در دست آقای کامبخش بوده؟ چند تا سرستون شکسته و یه سری حجاری های خیلی خیلی مختصر که نمیشه بهش گفت محل دیدنی. خلاصه میگردن و میگردن و سعی میکنن که اعتقاد داشته ایشون که این شهر زیر خاک مدفونه و این معبد زیر خاک مدفونه، حالا با اون ادله باستان شناسی که داشته، ولی نمیتونسته چیزی پیدا کنه. میرن میگردن و میگردن و میگردن، میبینن که در سال 1932 لوفتوافه نیروی هوایی آلمان یه عکس هوایی این منطقه گرفته و این عکس احتمالاً باید در اسناد ایران وجود داشته باشه یه جایی. خوب. آقای کامبخش میرن میگردن این عکس رو پیدا میکنن. عکس رو کی گرفته بوده؟ اریش فریدریش اشمیت، یک آلمانی که از طرف لوفتوافه آلمان در ایران بوده و چند تا پرواز آزمایشی انجام میده و یه سری عکسای هوایی میگیره برای اینکه آلمان‌ها بعداً بتونن تو خلال جنگ دوم، احتمالاً چون میدونید که جنگ دوم هنوز آغاز نشده بوده، موقعی در 1932 جنگ دوم در 1939 آغاز شد. ولی خب آلمانی‌ها تو فکرش بودن که بتونن بعداً ازش استفاده کنن. آقای کامبخش ببینید عکسی رو که ارش فریدریش اشمیت گرفته بوده میاره و به دقت شروع میکنن با هیئت این عکس هوایی رو مطالعه کردن. توی عکس یه دیوار پیدا میکنن که تا یه جایی رفته بوده و از اونجا بعد ناپدید شده بوده و متوجه میشن که اونجایی که دیوار ناپدید شده همون جایی که مدفون شده و رفته توی تپه. اون دیوار رو میگیرن و کنارش حفاری میکنن. بعد از گذشت چند هفته در نهایت شگفتی یکی از حجره ها از زیر خاک بیرون میاد که یک سرستون هم باهاش بوده و بعد حفاری میکنن به یک ستون کامل میرسن که کاملا دست نخورده بوده و بعد از اونجا دیگه بقیه معبد آناهیتا رو حفاری میکنن و از زیر خاک بیرون میارن. این چیزی که امروز ما داریم میبینیم حاصل اون تلاشه که از زیر خاک بیرون میاره و در سال 1310 انقدر بنا کامل شده بوده و اون قسمت‌های مدفون از زیر خاک خوب خارج شده بوده که دیگه ثبت جهانی میشه به عنوان یکی از اولین آثار ایران. خود آقای کامبخش فرد و اعضای هیئت مطالعه معبد آناهیتا گفتن اگر اون عکس نبود احتمال این که بشه این معبد را از زیر خاک بیرون آورد خیلی خیلی ضعیف بود.
الان میدونی من نمیدونم در مورد چی آقای عقدایی فکر میکنم؟ این که مثلا بعضی موقع میگیم که چرا نمیرن مثلا فلان جا رو ببینن، چون مثلا پیش خودشون فکر میکنن که خب مثلا شاید فقط یه معبد دیگه، چیز دیگه توی اون شهر نیست، خب یا اطرافش چیز دیگه ای نیست، ولی دل نمیدیم به این که بگیم آقا این ارزش دیدن داره، این یه پیش زمینه ای داره، این یک تاریخی داره، یک عقبه ای داره، بریم ببینیم از نزدیک یه همچین چیزی در کشور ما وجود داره. خیلی ها هستن ببینم عکسشو.
خانم ملخصین ما نمیتونیم عکسو به دوستان نشون بدیم، ولی برای اینکه بدونید ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم
برم سرچ بکنم ببینم.
ببینید این دومین بنای سنگی بزرگ ایرانه. بعد الان شما این تصاویر رو نگاه کنید، مثلا این تصویری که سرستون هاست رو نگاه بکنید که چقدر زیباست، بعد شما منطقه رو نگاه بکنید، یعنی منظره ای که در کنار، میگم متاسفانه از طریق میکروفون ما اینا رو نمیتونیم به مردم نشون بدیم، ولی نگاه کنید که منظره ای که در کنار معبد آناهیتا وجود داره چگونه منظره ای است. و متاسفانه هیچ ترافیکی اونجا وجود نداره برای بازدید از این بنا. اینا خب الان من یه چیزی به ذهنم رسید، اگه شما موافقید و بچه‌ها در اتاق فرمان، میتونیم از دوستانی که عیدمون رو همراهی میکنن امشب یه خواهشی بکنیم متواضعانه، و اونم این که بالاخره همه ما توی شبکه‌های اجتماعی هستیم دیگه، یه صفحه توی اینستاگرام داریم، این ور اون ور بالاخره داریم فعالیت میکنیم. خواهش میکنم اینایی که ما الان داریم خدمتتون میگیم، هر کدوم به نظرتون جذابیت یه پست در موردش منتشر بفرمایید، یعنی حداقل خیلی همون میپرسیم خب نقش من چیه؟ نقش من تولید محتواه، اینکه یه پستی بذارم الان که آقا یه معبد آناهیتایی هست که قدمتش بسیار بسیار زیاده و دومین بنای سنگی بزرگ ایرانه و محجور، کسی نمیره اینو ببینه. مکانش کجاست؟ در میانه راه بین در واقع همدان و کرمانشاه. لطف کنین یه پستی منتشر بکنین، این حداقل کاریه که میتونیم بکنیم برای اینکه مردم بدونن یه همچین برنامه‌ای هست و میشه رفتیدش.
بسیار خب، همچنان همراه شما هستیم با شماره پیامک 3881 و 2205952. اما در این لحظه میخوایم بریم سراغ اطلاع رسانی و ببینیم که حال و هوای هوامون چجوریه.
به نام خدا و با عرض سلام و شب بخیر حضور شنوندگان محترم رادیو جوان. امشب در بخشایی از شمال غرب، غرب همینطور جنوب و جنوب شرق کشور بارش رو خواهیم داشت که البته بارش به شکل پراکنده خواهد بود و گاهی با رعد و برق همراه خواهد شد. در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غربی و همچنین شمال شرق کشور نیز بارش‌های خفیفی رو خواهد داد. این شرایط رو فردا چهارشنبه علاوه بر این مناطق در جنوب غرب همطور مرکز و شرق کشور نیز خواهیم داشت. روز پنجشنبه بجز بخشایی از جنوب شرق کشور تقریبا میشه گفت در بیشتر مناطق بارش پراکنده رو خواهیم داشت که گاهی با رعد و برق همراه خواهد بود و در مناطق سردسیر و کوهستانی امشب در شمال غرب و البرز غربی و مرکزی بارش به شکل برق خواهد بود و روز چهارشنبه فردا بارشایی که در غرب و زاگرس مرکزی خواهیم داشت به شکل برق و روز پنجشنبه نیز بارش ها در البرز مرکزی به شکل برف پیش بینی شده. همچنین امشب در برخی از نقاط استانهای قم، سمنان، گلستان، خراسانهای شمالی و رضوی وزش باد شدید رو پیش بینی کردیم که در خراسان جنوبی و مناطقی مثل یزد و کرمان وزش باد شدید با گرد و خاک نیز همراه خواهد شد. امشب بخشهای مرکزی و شرقی خلیج فارس نیز مواج و متلاطم خواهند شد. تهران هم طی امشب گاهی بارش خفیف باران رو خواهد داشت همراه با وزش باد و حداکثر دما فردا در تهران به 20 درجه بالای صفر خواهد رسید که نسبت به امروز 1 درجه افزایش خواهد داشت و حداقل دمای فردا صبح تهران هم 7 درجه بالای صفر پیش بینی شده. متشکرم.
سراغ پیامک هایی که ارسال کردین به 3881. ایران کشور چهار فصلی است که یکی از نقاط دیدنی آن آبشار ویسادار واقع در پرستر استان گیلان می باشد. مسعود عسکری نگفته از کجا. گفتن که سلام، خدا قوت، ایران کشور چهار فصلیست که پایتخت طبیعت آن شهر یاسوج است. تشکر کردن از برنامه و گفتن که لطفاً در مورد آبشار تنگ تا مرادی یا مثلا تنگ تا مرادی یا همچین چیزی در نزدیکی شهر یاسوج به شنونده های برنامه تون بگید. یاسوج و شهرستان بوی رحمت جاذبه گردشگری زیادی داره که گل سرسبدش همین آبشاری که گفتم، اما گفتن که متاسفانه خیلی گمنام مونده. شما چی گفتین؟ گفتین چیه؟ تامرادی. بچه ها میگن فکر میکنیم که تامرادی باشه، ما هم سرش میکنیم ببینیم که چیه. محسن از تهران گفته که ایران کشور چهار فصلی است که برای دیدنش چهار فصل کافی نیست. مهدی از بوشهر جای خالی ما رو اینطور پر کرده که ایران کشور چهار فصلی است که مهد گردشگری های زیبای جهان است. ایران کشور چهارفصلی است که مملو از زیبایی‌ها و آثار باستانی است که به هر گوشه از این کشور پهناور سفر بکنید شما را شگفت زده می کند. چهارفصل یعنی در هر زمان از سال با سفر به یکی از شهرستان‌ها می توانید شاهد آب و هوای متفاوتی باشید که انگار در فصل مورد علاقه خودتون هستید. خودشون رو معرفی نکردن ولی گفتن که ایران کشور چهارفصلی است که مانند قله دماوندش از هر طرف که به آن بنگری پنجره ای از بهشت به رویت باز می شود. شما اینجای خالی رو حتما پر بکنید. ایران کشور چهارفصلی است که جای خالی 3881 اصفهان، میگم اصفهان هول شدم، عسقری از اصفهان گفتن که ایران کشور چهارفصلی است که مردمانی شجاع، مهربان، غیور و ولایت مدار دارن. سوال ما اینه که ایران کشور چهارفصلی است که شما این سه نقطه و جای خالی بعد از که رو پر بکنید. در مورد فصلهای دیگه هم بگین، در مورد پاییز، تابستون، زمستون، برف، بارون و حالا فصل پاییز که انقدر زیباست، در مورد شهرهای گردشگری، در مورد سنتمون، فرهنگمون، لباسایی که میپوشیم، این همه حرف داریم در مورد کشورمون بزنید. شما این جای خالی رو پر از انرژی پر بکنید. ایران کشور چهارفصلی است که خب گفتن که سلام، ایران کشور چهارفصلی است که نظیر نداره. تشکر کردن. آقای عباس محمدزاده هستم از محمودآباد. شماره پیامک 3881 در اختیار شماست تا این جای خالی رو برای ما پر بکنید و بگید این کشور پهناور و این کشور چهار فصلی است که، یعنی ایران کشور چهار فصلی است که، شما این جای خالی رو پر بکنید. 2250952 رو فراموش نکنید. 3881. بریم یه ترانه بشنویم، من یه نفسی بکشم، حال شما خوب شه.
غریبی ساخت مرا دلگیر و داره
خیال نارنجی جنام و جان نارنجی جنام
فلک برگردن و زنجیر و داره
خیال نارنجی جنام و جان نارنجی جنام
فلک از گردن و زنجیر و بردار
خیال نارنجی جنام و جان نارنجی جنام
سادران مجمل من مجد گلا بهاره دونیه و شونه از دبخشین من گچگا چیان به کنیسا بزیاره
شان و شانی یک بیمه اثر بده، دل کن اثر بده تو.
خب من خدمت شما عرض بکنم که آبشاری که قرار بود که در موردش اطلاعاتی به دست بیاریم و در پیامک ها بود و نمی‌دونستیم که اسمش چیه، آبشار تنگ تا مرادیه در 45 کیلومتری غرب یاسوج در مسیر جاده سپیدار هم واقع شده که آبشاری بسیار زیباست. آقای عقدایی من همین الان عکسشو دارم نگاه می‌کنم.
بله، منطقه اصلا منطقه شگفت‌انگیزی،
بسیار بسیار زیباست.
برای طبیعت گردان بهشته. بله. به خصوص در فصل بهار
در یاسوج هم.
بله بله.
خب برگردیم به بحث خودمون. بله. و بحث رو با شما ادامه میدیم.
ما در مورد معبد آنانیتا صحبت کردیم. بله. در مورد اینکه چطور اقدامات لوفتوافه به طور غیر مستقیم
نیروهای آلمان
به طور غیر مستقیم کمک کرد برای اینکه معبد آنانیتا از زیر خاک بیرون بیاد، همینطور صحبت کردیم در مورد اینکه این معبد چقدر محجوره. اجازه بدید بریم سراغ دومین بنایی که در فهرست اماکن بسیار دیدنی محجور نامش ثبت شده، کاخ آپادانای شوش.
کاخ آپادانا
515 تا 521 سال پیش از میلاد مسیح این کاخ به دستور داریوش ساخته شده. کاخ آبادانا قصر زمستانی شاهان هخامنشی و کاخ اصلی داریوش یکم بوده. این کاخ همونطور که گفتم به دستور داریوش بزرگ در حدود سالهای 515 تا 521 پیش از میلاد در شوش روی آثار و بقایای ایلامی بنا شده. میدونید که در لشکرکشی ها یک موضوعی خیلی مرسوم بوده و اون هم این که کاخ پادشاهان رو بر ویرانه شهرها می ساختن.
دله.
یا کاخ پادشاه فاتح رو بر ویرانه کاخ پادشاه مغلوب می ساختن.
درست.
و این مرسوم بوده. برابر این بنا هم به همین ترتیب ساخته شده. دیوارهای کاخ از خشت و ستونهاش از جنس سنگن. میدونید که ستون تازی سنگی درش نزد ایرانیان بوده است.
بله.
از چیزی قریب به 700 سال پیش از میلاد مسیح، آنچه که ما در پرسپولیس هم میبینیم، آنچه که در همین معبد آناهیتا هم میبینیم، سرستونهایی که یک تکه هستند با ستونها و اینها، خیلی هم ساختنشون کار ساده‌ای نبوده. این کاخی که داریم در موردش صحبت میکنیم، کاخ آبادانای شوش، در حفاری هایی که بین سال 1311 تا 1314 صورت گرفت از زیر خاک بیرون اومد. اما جالب بدونید که 1314 کاخ آبادانای شوش کاملا حاضر و آماده بوده برای بازدید عموم. در سال 1380 یعنی پس از 70 سال در فهرست آثار ملی ایران این کاخ ثبت شده. و حالا اگه فرصتی باشه ما حتما در مورد پیشینه این کاخ بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون بخشای مهمی از این کاخ در زمان اردشیر اول یعنی حدوداً 461 سال پیش از میلاد.
بله.
تکمیل شده، بعد دوچار آتش سوزی شده و در زمان اردشیر دوم دوباره ساخته شده. یکی یه همچین تاریخ پر فراز و نشیبی داره. اما قبل از اینکه بریم سراغ صحبت با کارشناسمون، الان اگه دوستان برن این کاخ رو ببینن، قسمتایی از این کاخ ویران شده، از بین رفته.
کاخ آپادانای شوش. بله. حالا اگر بازم دوستان که برین عکسشو الان نگاه بکنید. بله. یه بار دیگه میگم داریم در مورد کاخ آپادانای شوش صحبت
میکنیم که اقامتگاه زمستانی شاهان هخامنشی بوده.
بله.
این کاخ متاسفانه مانند سایر کاخهای هخامنشی در زمان حمله اسکندر به ایران به کلی ویران شد. آنچه که از این کاخ امروز باقی مانده صرفا آن چیزی است که جان سالم به در برده از دست اسکندر مقدونی، ولی بسیار دیدنی است، همچنان بسیار دیدنی است و سرستون‌های بسیار زیبایی اینجا پیدا شده، ستون‌های بسیار بسیار زیبایی پیدا شده و سنگ‌نگاره‌های بسیار زیبایی که بعضی‌ها معتقدند از آنچه در تخت جمشید هست زیباتره. سنگ‌نگاره‌هایی که رنگی هستند و بعضی ها میگن که اینجا رو اگه برید ببینید خیلی چیزی از تخت جمشید کم نداره.
بسیار خوب. من خودم سعی میکنم که در فواصل برنامه گوشی تلفن همراه هم، البته کار بسیار غیر حرفه‌ایه، ولی خب کنارمه، ولی به دلایلی داخل استودیو بردم گوشی تلفن همراه.
حالا خانم مبلغ حسینی هر کاری میکنه درستش کنه.
نه دیگه نمیشه دیگه درستش، چون میگم ای بابا چه کار غیر حرفه‌ای، الان همین میفهمم الان که مدیرمون زنگ بزنم. ولی چرا گوشی تلفن همراه همینجاست؟ چون میدونستم که قرار در مورد بخشای گردشگری و بخشای بسیار مهم کشورمون صحبت بکنیم که اصلا دلم طاقت نمیاره که در لحظه عکساشون رو تماشا نکنم. امیدوارم شما هر لحظه در برنامه که دارید ما رو همراهی میکنید با گوشی تلفن همراهتون هر جا که آقای عقدایی میگه رو سری سرچ بکنید و عکساشو ببینید. الان اگر میخواین جای رو سرچ بکنید و جستجو بکنید، کاخ آپادانای شوشه، همینجوری که شما دارین عکساشو نگاه میکنید لذت میبرید. کارشناس برنامه رو دعوت بکنم که به جمع ما اضافه بشن، آقای مسعود بوربور. آقا سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدین. آقا
منم سلام میکنم خدمت شما و
هستم. متشکرم.
من به هماهنگی الان تاکید کردم که فامیلی من واو نداره، بربره، بربر نیست.
بربر، من از شما خیلی عذرخواهی میکنم جناب آقای بربر، و دوست دارم که با حال خوب بیایم در مورد گردشگری صحبت بکنیم. آقا عیدتون مبارک.
همچنین سالن خوبی رو امیدوارم تا اینجای کار در واقع پوسیتر گذاشته
باشید. متشکرم. آقا الان خودتون کجایی؟
من در یکی از روستاهای اطراف شهریار هستم الان که صحبت می‌کنم.
اسم روستاتون چی آقا؟
روستای رامین.
بسیار خوب. روستای
رامین،
روستای رامین. خب آقای عقدایی هم همراه
من هستم. سلام میکنم به شما آقای بربر، متشکرم با ما صحبت میکنید. زنده باش آقای بربر. ما به عنوان آدم های غیر متخصص وقتی نگاه میکنیم به لیست این اماکن بسیار زیبای مهجور، میبینیم که یه تعداد خیلی زیادی بنا و دریاچه و رودخانه در این کشور وجود داره که نمیریم ببینیمشون. بعد اینا راه دارن، تصاویری ازشون قبلا منتشر شده، روزنامه نگارا در موردشون نوشتن، ولی انگار به ترتیبی بازدید از اینا به چله افتاده و
جان بازدیدشون هنوز مود نشده.
به قول شما. حالا با این نگاه حرفه‌ای و تخصصی که شما به این مقوله دارید، این مود نشدن یعنی چی و اساسا چیکار باید کرد که اینا هم بیان جزء فهرست جاهایی که بسیار ازشون بازدید میشه قرار بگیره؟
واقعیت این چندین بود دارال من از بخواهم توضیح بدم خیلی مفصل میشه، امیدوارم در خلاصه جنبالت ممکن بتونم بگم خدمتتون. ببینید ما متاسفانه تولید محتوای خوب و حرفه‌ای در زمینه گردشگری طی سالهای اخیر کم داشتیم. یعنی اینکه مثلا فرض کنید اگر یک آژانس گردشگری داشتیم که میخواستیم رو سایتمون مقاصد سودمون رو معرفی کنیم، به همون بچه های بازاریابی و مثلا تولیدر و اینا گفتیم که خب بشینین برایمون معرفی و نقطه کلیدی رو بنویسیم. قافل از این که خود تولید محتوا، خود نویسندگی و معرفی یک نقطه خودش یک تخصص کامله که میطلبه که شما از اون تخصص استفاده کنید. حالا اگر نخواهیم در واقع وارد بحث بازاریابی و تولید محتوا بشیم، من میخوام چند تا ژانر گردشگری که بسیار جذابه و خیلی جذابه فوق‌العاده رو میتونه به مخاطبان بده معرفی کنم خدمتتون تا ببینیم چقدر اینها میتونه جذاب باشه و کم باشه.
خواهش میکنم.
ببینید مثلا یکی از جاهایی که در ایران ما ظرفیت میتونم بگم بین المللی براش داریم، یعنی میتونیم جزو تاپ های اینجان به گردشگری در جهان باشیم، درگردیه. درگردی با درنوردی که یکی کوهنوردهای پامرده حرفه‌ای میرن فرق میکنه. یعنی تو ببینید یه جایی یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری جهان یه جایی به نام گرند کانیون.
بله، با دیواره ها و دره های بسیار عمیق و اون شکل تراشی شده. بله.
تضمینی بگم که ما چند گرند کانیون در ایران خودمون داریم. اینم حتی بهتر، یعنی شبیه‌تر، سیصد دیوارتر داره.
بله.
مثال براتون بگم، یه تنگه‌ای داریم به نام هایقر در جنوب فیروزآباد فارس، کمی پایین‌تر از شیراز. یه دشتی رو در نظر بگیرید، دشت نسبتاً سبزی تخت. در دل این دشت یک ترک عظیمی به طول چندین کیلومتر در واقع شکاف خورده، عمق ترک تا 320 متر تا 350 متر هم میرسه، یه جاهای خیلی عرض دره کم میشه، یه جاهای وسیع میشه، یک دره فوق‌العاده زیبا که اتفاقا چون کفش یه رودخونه باریک جریان داره و سرسبزتر از گرند کانیون معروفه و چون لحاظ زمین شناسی اونجا بافت زمینی ویژگی‌های خیلی خاصی پیدا میکنه، میتونه واقعا به عنوان یک نسخه بدل گرند کانیون اگر نگیم شاید یک رقیب اون مطرح بشه. حالا ما اینجا چیکار کردیم؟ ما اینجا رو تا حالا که معرفی نکردیم بکنیم، بعد به جای اینکه یه مسیر پیاده راهی بر فراز این دره بسازیم که مثلا شیشه ای باشه یا شفاف باشه یا مثلا چوبی باشه بدون اینکه آسیبی به دره برسه مردم بتونن از بالا ببینن، اومدیم در بخشی از این دره شروع کردیم سد ساختن تا کل این دره رو به زیر آب ببریم تا مثلا هم یکی سال نمونه چند سال آینده. خب این یه نمونه دره رو داشته باشیم. استانی رو ما داریم به نام استان ایلام که حتی گردشگران حرفه‌ای ما خیلی خیلی کم به این استان رفتن، یعنی گردشگران حرفه‌ای ما معمولاً جز 30 و 31 استان‌هایی که رفتن. چندین دره فوق‌العاده دیدنی داره. من فقط بخوام ببرم، اولی هایقر بود در استان باد، این دومی تنگ رازیانه هست در استان ایلام. همطور که شما قبل از این که من وارد برنامه بشم شنوندگانمون میتونن در گوشیشون تنگ رازیانه رو جستجو بفرمایند و تصاویر رو ببینن و ببینن چقدر جای عجیبیه. حالا از این درها اگه بخوام بهتون بگم، کلی جاهای مختلف داریم در سراسر ایران، یکی یکی مثلا کول خرسون، عرض به خدمتتون، خیلی خیلی زیادن واقعا، تنگ ظلمات، کال جنی، بعضی از اینا معروفن، شنیدین اسمشون، بعضیاشون خیلی خیلی ناشناسن. دره ها خلاصه میشن یکی از ژانرهایی که کشور ما بسیار ظرفیت داره،
ولی خب ما هنوز به ژانرش عادت نکردیم، یعنی مثلا به همدیگه نمیگیم خب امسال مثلا عید بریم دره گردی، اینو نداریم مثلا،
مثلا دره نگار مثلا لرستان بریم، نمیگیم، به جاش میگیم بریم دریاچه گهر رو میبینیم. خوبه ها، دریاچه گهر خوبه، ولی یه مسیری به دریاچه گهر میرسون عجیب داره به نام دره نگار رد میشه که خودمون دره نگار خودمون جای دیدنیه. یه در واقع بخش دیگه که ما میتونیم بگردیم و ندیدیم، بزن مثال براتون بزنم. یه سری آدم هم دنیا برای خودشون هر کدوم یه فهرست درست کردن، مثلا یه فهرست پرنده ها درست کردن، من میخوام آقا این مثلا 200 پرنده رو ببینم، هر جای رو میتونیم میرن این پرنده هر ببینن. یه سری میخوام مثلا خزنده ببینن، من میخوام انواع مارهای دنیا رو مثلا دیده باشم، بله. من میرم اونجا میبینم. حالا اونی که شاید برای ما ذره فهمیدنی تر باشه، بیشتر باشه به روحیات ما، اینجا تماشای مثلا مار بخوام اونا رو ببینیم. ببینیم ما در کشور چیزی نزدیک به 1000 درخت زیرزمینی بررسی شده داریم و اگر اشتباه نکنم آخرین عددی که من یادمه حدود 260 تا اینا شناسنامه دار شده بودن، یعنی معلوم شده بود عمرشون چقدر، ازشون بعضی قلمه چیزی گرفته شده بود و خلاصه کاملا شناسایی شده بودن. 200 درخت دیرزی وقتی میگم داریم، یعنی ما 200 نقطه داریم در کشورمون که درخت 1000 ساله، 2000 ساله، شاید 4000 ساله داره اونجا زندگی میکنه. سرو ابرکوه همه احتمالا شنیدن، ولی مثلا سرو هرزبیل رو شاید نشنیده باشن که کجاست؟ همین جاده رشت که همه تهرانی ها در اولین فرصت ممکن میزنن به اصطلاح جاده، یکی از جاده هم جاده رشته. شما حدوداً 10 دقیقه یه رو از جاده خارج شید توی منجیل برید به سمت هرزبیل، سرو 1500 ساله هرزبیل رو ببینید. من با یکی از دوستان مدتی سفری می‌رفتیم درخت‌های بالای 1000 ساله ایران رو می‌دیدیم، درخت‌های دیرزی ایران.
خب خودش که هیجانی داره. حالا مثلا در مورد جانوران، این که شما برید زیستگاه اون جانور رو پیدا بکنید، در انتظار بنشینید با یه دوربینی اون پرنده بیاد و شما ببینید و در کتابچه‌تون تیک بزنید که آقا این رو دیدم مثلا در ایلام، و حالا اگر عکسی هم بتونید ازش بگیرید تو کتابچه اضافه کنید. در مورد درختان هم به همین ترتیبه، یعنی ما یه سفری رو آغاز می‌کنیم برای دیدن درختی که تو فهرستمون هست.
ولی یه چیزای دیگه هم داره غیر از اون هیجان. ببین شما اولا که من پیشنهادم اینه یکی از این درخت‌ها رو برید جستجو کنید، چون یکی از اینا رو برید ببینید، مثلا سر و ابرکو رو برید ببینید.
بله.
اون درخت رو وقتی می‌بینید نگاهش می‌کنید، اون حسی که بهتون دست میده واقعا انگار دارید به تخت جمشید مثلا نگاه می‌کنید، انگار به یک اثر تاریخی نگاه می‌کنید. توجه کنید که همون درخت مثلا شاید یک سرباز هخامنشی هم اومده باشه زیرش تکیه داده باشه، بله. همون جایی که شما نشستید.
دقیقاً. بله.
همونجا شاید یک پیکی مثلا یک پیامی از پادشاه ساسانی برده باشه برای مثلا مرزبانهای غربی که آقا دارن حمله میکنن به کشور، برید اونجا رو مثلا نجات بدید. بعد اون پیکه در شبزی بود درخ خوابش برده، یا مثلا ماری نیشش زده بلاش. یعنی میتونه تخیل کنین که چقدر اتفاق در طول عمر 1000 ساله 2000 ساله این درخت. و توجه کنید در بعضی از نقاط کشور هستن این درخت، مثلا در یه از با کمترین بارش ایران که شما میبینید مردم آب نداشتن به برای نوشیدن خودشون، برای اینکه